بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما بحث در توضیحاتی می دادیم کلام صاحب جواهر رو. حالا قبل از ادامه توضیحات یه مطلبی از مرحوم آقای خویی نقل شده که ایشون می فرمودن که من خیلی دلم می خواست یه گروهی بودن که ما باشون جواهر رو بر طبق اصول جدید تنظیم می کردیم. حالا ما سعی می کنیم جواهر رو بر اساس اصول جدید بیشتر تفسیر کنیم و الا این تفسیرهایی که هست تفسیر خود کلام صاحب جواهر به اون معنا نیست، ولی این فرمایشات که صاحب جواهر داره میشه مشابهش رو بر اساس اصول جدید فرمایشات شیخ انصاری و من تأخر تبیین کرد. خب بحث سر این بود که ما یک ادله‌ای داریم که زکات رو ثابت کرده به شکل خطابات وضعیه و این ادله تنها هستند که می توانند توهم بشه که وجوب زکات در مال سبی رو اثبات کنه. خب صاحب جواهر در مورد این ادله فرمودند که اولا ممکنه ما بگیم که اینها معلوم نیست اطلاق داشته باشند، چون شرط اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان از جهت مورد نظر ما باشه و این برای این ادله نسبت به مکلف، یعنی اون مکلفون به در مقام بیان هست، اما مکلف آیا صغیر باشه کبیر باشه این رو هم بخواد شامل بشه اون در مقام بیان نسبت به مکلف نیست. اون مقداری که هست میخواد اون مال زکوی رو مقدارش و موردش و امثال اینها رو بیان کنه. فی ما سقطت الارض العشر، میخواد بگه زکات در ما سقطت الارض مقدارش هم عشره، اما حالا بر کی این زکات ثابت میشه این در مقام بیان این جهت نیست. عرض کردم اطلاق لفظی نداره ولی اطلاق مقامی مجموع ادله داره، ولی اون اطلاق مقامی مجموع ادله برای تمامیتش به مقدمات نیاز هست که در جلسه قبل توضیح دادم. مرحوم صاحب جواهر در ادامه داره میگه ولو سلمه فلا صراحت فیها بالوجوب ضرورت صدقها من ندب. بحث سر این بود که خطابات وضعیه است، این خطابات وضعیه فلا صراحت فیها بالوجوب یعنی چی؟ ولو سلمه فلا صراحت فیها خطابات وضعیه است، خطابات وضعیه که درش وجوب و ندب مطرح نیست. این اصلا این کلام صاحب جواهر این چی میخواد بگه؟ پاسخ مطلب این هست که احکام وضعیه هم یک احکام تکلیفیهی در کنارش باید باشه. حالا یا اون احکام تکلیفیهی که به تعبیر شیخ احکام وضعیه از اون احکام تکلیفیه انتزاع میشه، یا احکام تکلیفیهی که مصحح احکام وضعیه است و بدون اون احکام تکلیفیه احکام وضعیه ثمردار نیستن. خب ایشون می فرماید که اون حکم تکلیفی که حکم وضعی از او انتزاع میشه ممکنه وجوب نباشه، استحبابی باشه. یعنی همین که استحباب اعطاء زکات از مال طفل وجود داره، این باعث میشه که یک نحوه حق وضعی برای فقرا و ارباب زکات در مال طفل ثابت بشه. لازم نیست که حتما وجوب پرداخت زکات از مال طفل باشه که اون مورد بحث ما هست. همین مقدار که استحباب پرداخت زکات باشه، حق دو جور کن نداریم، حقی که حق وجوبیه، حقی که حق استحبابیه، یعنی حقی که از وجوب الاعطاء انتزاع میشه، حقی که از استحباب الاعطاء انتزاع میشه. حالا اینجا تو پرانتزی نکته عرض بکنم، مرحوم آقای خویی در بحث عواملی که ارشاد به حکم وضعی هستند، مثلا اعاده که ارشاد بین در جایی که فلیوئت که ارشاد هست به این که مثلا اون نماز شما باطله، ایشون میگن اگر مثلا یه روایتی گفت فلیوئت، یه روایتی گفت لایجب الاعاده یا لایوئید، اینها قابلیت جمع ندارن، چون اینا که نه، یکی میگه که صحیح هست، یکی میگه صحیح نیست، نمیشه یه شی هم صحیح باشه هم صحیح نباشه. اینجوری میگن در احکام ارشادی، در اوامر ارشادیه، حمله به استحباب معنا نداره. ولی به نظر میرسه که این مطلب ناتمامیه، چون اینکه دلیل ناظر به عدم صحت باشه و ارشاد به صحت یا فساد باشه، ظهور دلیل هست. میتواند دلیلی که اعاده باشه ناظر به نفی الکمال باشه، ناظر به نفی الکمال باشه. اعاده یعنی اون نماز شما کامل نیست، بنابراین مستحب است که اعاده شود تا اون کمال حاصل شود. فلیعد یعنی واجب نیست، یعنی نماز شما صحیحه. جمع بین این دوتا دلیل به این که یکیش ازش نفی الکمال استفاده میشه، یکیشان صحت با نفی الکمال قابل جمع دیگه. این که آقای خویی این بیان رو دارن و خیلی هم تکرار میکنن و تو کلام بعضی از مدرسه آقای خویی هم این مطلب تکرار شده، این مطلب ناتمامیه. حالا یه ویژگی نکات دیگه هم در مورد اون کلام آقای خویی هست، چون به این بحث ما مربوط نیست، من واردش نمیشم. بله، چی؟ اعاده و لاتوئت. اعاده و لاتوئت این دوتا رو با هم دیگه، اعاده معناش این هست که صحیح نیست، لاتوئت یعنی صحیح هست، اعاده نمیخواد. صحبت اینه که اینا ظهور دلیله. اعاده که ظهور در عدم صحت داره، ارشاد به عدم صحت داره، میتواند ارشاد به نفی الکمال باشه. و علاوه بر این که حالا بذار این نکته هم اضافه بکنم، اصل ارشادی بودنش هم به ظهوره. ممکنه اصلا اعاده استحباب الاعاده رو بیان کنه، این که ارشادی بودنه، این که صریح نیست در ارشادی بودن، که ظهور دلیل در این نفس که ارشاد به عدم صحت هست. میتونه ارشاد به عدم صحت نباشه، به معنای استحباب الاعاده باشه. اگر اصل ارشادی بودن رو هم مسلم گرفتیم، اینی که مرشدون الیهش صحت باشه، ظاهرش اینه. و به قرینه روایت دیگه ممکنه جمع عرفی کنیم، حمل کنیم که مرشدون الیهش نفی الکمال هست، نه نفی الصحت. اینی که اون بیانی که آقای خویی دارن در اوامر ارشادیه جمع به حمله به استحباب معنا نداره، نه، حمله به استحباب معنا داره، هم به نحو مستقیم حمله به استحباب معنا داره، هم به معنای این که حمل بشه بر نفی الکمالی که معناش استحبابه، بالملازمه استحباب الاعاده ازش استفاده میشه. ما نحنفی هم صاحب جواهر همینو میخوان بگن، میفرماید که این روایت صریح در حق وجوبی نیست. این حق که میخوام بگم همون من حق رو که انه دو جور حق داریم، و اون معنی وضعی هست، حکم وضعی. این حکم وضعی یه مرتبه حق داریم، حق وجوبیه، یعنی حقی که از وجوب الاعطاء انتزاع میشه. یه حق داریم، حق استحبابیه، حقی که از استحباب الاعطاء انتزاع میشه، یا مصححش یا منتظم دستش رو درد نکنه، منتظمنش اون هست. پس بنابراین چون صریح نیست قابلیت حمل داره. این که ایشون میگه عدم صراحت داره، میخواد بگه که این میتونه به این معنا حمل بشه، قابلیت. فرض کنید حد اکثر این که ظاهرش این معناست دیگه، صریح که نیست، صریح که نشد، به این معنا ما میتونیم حمل کنیم. این هم مرحله دوم. مرحله سوم میگه که حالا اگر ما گفتیم که اصلا مراد از حق، حق وجوبیه، اینجا میگه ولو سلمه صحیح ظاهرتون فی المال کل کامل ضرورت انها تکلیفون. میگه اون حق، اون حکم تکلیف، فرض کردید که حکم تکلیفی که این حکم وضعی ازش انتزاع میشه، اون حکم تکلیفی وجوبه. میگه وقتی وجوب شد، وجوب باید بالغ مکلف باشه، به اصطلاح کامل باشه، بالغ عاقل باشه، و تکلیف مشروطون بالکمال رفع القلب عن السبی و المجنون. بعد پاسخ بدید که اون وجوبی که از این انتزاع میشه، وجوب متعلق به این نیست، وجوب متعلق به ولیه. ایشون میگه و صرف ذلك الى الولی و این کان ممکنن الا انه خلاف الظاهر من هذه النصوص المنساق منها اراده المالک، که انه همچنان که این حکم وضعی مربوط به مالکه، اون حکم تکلیفی که این حکم وضعی از او انتزاع میشه یا مصحح این حکم وضعیه، اون هم باید مربوط به مالک بشه، که ما اینجا مناقشه کردیم که همچی ظهوری نداره در مورد حکم وضعی. این که حتما باید اون حکم تکلیفی که این حکم وضعی از او انتزاع میشه یا مصحح این هست مربوط به خود این شخص باشه در همین وقت، نه. همچنان که عرض کردم مرحوم شیخ انصاری اینجا اشاره میفرماید ممکنه حکم وضعی از حکم تکلیفی متعلق به شخص دیگر انتزاع بشه، یا از حکم تکلیفی متعلق به خود همین شخص ولی در زمان دیگر انتزاع بشه، و اینا خلاف ظاهر هم نید. البته من چیز قبولم داره صاحب جواهر که ممکنه از او انتزاع بشه، ولی میگه خلاف ظاهره. ظاهر اینه که اون حکم وضعی که پشت پرده هست یا منشأ انتزاع هست، اون حکم تکلیفیه با حکم وضعی مصبشون واحده، در یک زمانم هست، این نه همچه ظهوری نداره. این توضیح عبارت قبلی. اینا رو توضیحاتی که دادم، این توضیح عبارت ایشون هست، این شکلی مطرح میشه. خب حالا عرض کنم خدمت شما، حالا بعد از این همه حرفا صاحب جواهر میگه که ما الان دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات حکم وضعی زکات رو اثبات میکنه، میگه فی خمسن من الابل شاتون، این فرض اینه که این اعم میگه واجب است شات، اون هم اعم از اینه که این مکلفش به اصطلاح عاقل بالغ باشه یا غیر عاقل بالغ باشه. از اون طرف ادله گفته که در مال یتیم زکات نیست. این در مورد مواشیه، او در مورد مواشی نیست. یا فیما سقطت السماء العشر، فیما سقطت السماء العشر در مورد غلاته، او در مورد غلات که نیست. پس رابطه فی خمسن من الابل شاتون با اون روایات اون خصوص من وجهه، چون این اختصاص داره به مواشی، تعمیم داره نسبت به غلات، نسبت به بالغ و غیر بالغ، یا اون یکی اختصاص داره به غلات، تعمیم داره نسبت به بالغ و عاقل. ادله‌ای که گفته در مال یتیم زکات نیست اختصاص داره به نابالغ، ولی تعمیم داره نسبت به غلات و مثلا اموال صامت، اون خصوص من وجه میشن دیگه. بنابراین ممکنه ما اون روایت هایی که در مورد غلات هست، این روایت فی موافقت السماع العشر رو ترجیح بدیم. معناش اینه که در غلات طفل هم به اصطلاح زکات هست، ممکنه اون روایت رو ترجیح بدیم، بگیم که این روایتی که گفته فی ما سقطت السماع العشر رو تفرف کنیم، بگیم مراد عاقل بالغه. وقتی رابطه شون حقوق سومن وش شد، این دوتا رو میتوانیم هر کدوم درش تصرف کنیم. خب حالا صحبت برای اینه که کدوم دفتر رو ترجیح بدیم، روایت های نافیه یا روایت های موجبه. این محط کلام صاحب جواهره. خب ایشون میگه که روایت های نافیه بر روایت های موجبه مقدمه هست. لوجوهن، یکی از وجوه اصل بود که تو جلسه قبل در موردش توضیح دادم، یکی از وجوه دیگه شهرت هست. شهرت هست که با روایت های نافیه هست. اینجا به نظر میرسه که ما یه موقعی شهرت رو به عنوان یک مرجح غیر منصوص میخواییم ترجیح بدیم. خب حالا ممکنه مثلا بگیم که همین مقدار که مجموع علمای جمعی اعصار اینها نسبت به نفش بیشتر آیون قائل به نفش هستن، اینو مثلا یه مرجع غیر منصوص تلقی کنیم. ولی اگر مرجع منصوص تلقی کنیم، اینجا نمیتوانیم روایت های نافیه رو مطابق شهرت بدانیم. لوجوهن، اولا شهرتی که در روایت های شهرت های منصوصه هست، شهرتی هست که عرض کنم خدمت شما شهرت قدمایی باید باشه، و اینجا شهرت قدمایی قطعا نیست. خود صاحب جواهر هم شهرتی که اینجا مدعی هست شهرت متأخرینه. اولین شخصش صاحب شرایع هست و بعدیا شهرت، ولی قدیمیان شما نقل و اقوالی که ایشون کرده برای استحباب، اولین کسی که برای استحباب برش چیز هست هم مؤلف، بعدیش هم فاضل و شهیدان و کرکی و اینا، و از گذشتگان شیخان و تمام کسایی که نقل کرده همه اینها قبل هستن. حالا فرق کنیم، یک شهرت قدماییه، یه نکته. نکته دوم شهرت رواییه، نه شهرت فتوایی. و اینجا این شهرت هایی که مطرح هست شهرت فتوایی. نکته سوم
روایی
قدمایی. حالا یکی یکی فرق کنید، الان مرحله مرحله پیش میریم. نکته سوم این که روایتی که شهرت اثبات کرده مقبوله عمر ابن حنظل است. میگه شهرت رو اخذ کن و ذر و شاذ نادر. شهرتی که مقابل شاذ نادره، نه مطلق شهرت، باید مقابل شاذ نادر باشه. اینجا فوقش اینه که حالا با توجه به این که دو دسته روایات داریم، بگیم قدما هر کدوم به این دسته عمل میکردن، یا دسته مثلا راوی های اون روایات هم به اون دسته عمل میکردن، قولان مشهوران در میاد. قولان مشهوران به درد نمیخوره بر ترجیح، باید یه قول مشهور باشه یه قول شاذ نادر باشه. قطعا اینجور نیست اینجا، که یه قول مشهور باشه یه قول شاذ نادر. اینم نکته سوم. نکته چهارم که عمده نکته چهار نکته این هست که ما این رو به نظر ما اصلا شهرت به ما و شهرت موضوع نیست. از خود این روایت شهرت میگه فإن المجمع علی لا ریب فی، شهرت رو که تعلیل میکنه میگه فإن المجمع علی لا ریب فی. ما اونجا توضیح داده مفصل بحثشو کردیم که مراد از لا ریب فی یعنی لا ریب فی صدوره، و توضیح دادیم که از این عبارت استفاده میشه که مقتوع الصدور بر مزنون الصدور مقدمه. بحث اصلا مقتوع الصدور و مزنون الصدور جهت شهرت به ماهو خصوصیتی نداره، پس بنابراین شهرت مطلقا به ماهو شهرت اصلا موضوعیت نداره. بنابراین این که شهرت رو ایشون مرجح قرار داده فقط در صورتی صحیح هست که ما از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنیم، اون هم شهرت متأخرین رو هم کافی بدانیم، یعنی مجموع قدما و متأخرین، و صغرویه هم این بگیم همین جور هم هست که مجموعه هم که اثبات ذالکه خرط القطات به اصطلاح. صغراشو که با ماست دیگه، نه به هر حال میگه اون شهرتی هست که لارای بفیهه، یه مجمع علی میگه شهرت رو بعدش به مجمع علی، شهرتی که اون طرفش شاذ نادر باشه این قطعی صدور، یعنی مراد این هست که شهرت یعنی چیزی که همه اون رو نقل میکنن. چیزی که همه نقل میکنن خب وقت تو صدوره دیگه، چیزی که همه نقل میکنن به خلاف اون چیزی که بعضی ها نقل میکنن بعضی ها نقل نمیکنن اون مقتوع صدور نیست و از اون صدوره. حالا من بحثایی داره، من نمیخوام حالا وارد توضیحات بشم که چرا به چه دلیل ما اون رو به معنای قطع صدوری میگیریم، لا ریب فی، لا ریب فی صدوره میگیریم، نه لا ریب فی من جمیع الجهات. اونا نکاتی داره خیلی مفصل تو جای خودش تو تعادل ترجیح باید بهش پرداخت. خب پس بنابراین این بحث شهرت اینجا وجهی نداره که ما بخوایم این رو مرجح قرار بدیم. یه چیز دیگه ای که ایشون روایت نافیه رو ترجیح داده به خاطر خبر ابی بصیر هست، موثق ابی بصیر. موثق ابی بصیر رو حالا تقریبش رو ممکنه اینجوری ما تقریب بکنیم. ببینید ما دو تا روایت صحیحه داریم. یه روایت صحیحه میگه که ال فی ما سقطت الارض ارض فی ما سقطت السماء العشر، اثبات زکات میکنه. یه روایت صحیحه دیگه نفی زکات کرده. اون روایت مثبته اگر خودش با روایت نافیه، یعنی این روایت ابی بصیری که نافیه هست، روایت ابی بصیری که نفی کرده از زکات رو در قلات، این رو اگر با ما فی ما سقطت السماء العشر کنار هم میگذاشتیم ممکنه ما بگیم که چون روایت نافیه موثق است و روایت مثبت صحیحه، صحیحه بر موثق مقدم است، پس بنابراین حالا منهای بحث نسبت تنجی و اینها از اون جهت بگذاریم، اون موثقه در جایی که صحیحه هست حجیت نداره. یعنی اگر ما بودیم و فقط خبر ابی بصیر و روایت‌های موجبه، ما روایت های موجبه رو مقدم می داشتیم، ولی خود اون روایت های موجبه با یه عمومات دیگه معارض هستن ولی به اون خصوص منوج، اینا که معارض شدند اینجا جای خبر ابی بصیر زنده میشه، چون خبر ابی بصیر مشکلش این بود معارض داشت، اون معارضش وقتی خودش معارض داره دیگه این خبر ابی بصیر زنده میشه. اینم مطلبم عرض کردم که مراد از رجحان ها علی این هست ولو مرجعیت پیدا کردن یک شی. اینجا روایت ابی بصیر ذاتاً ممکنه مرجع نباشه به دلیل موثقه بودن، ولی بعد از این که اون روایت صحیحه‌ای که منشأ شده بود که این روایت موثقه از اعتبار بیفته از کار افتاد، اون خبر ابی بصیر میشه مرجع. خب این درسته، این مطلب صحیحه که ایشون فرمودن. خب این هم وجه سوم. وجه چهارم وضوح دلاله است. ایشون میگه روایت هایی که در مورد مال سبی گفتن فی اموال سبی زکات نیست، این دلالتش بر این که در مواشی و قلات و در هیچ یک از اموال سبی زکات نیست خیلی واضحه. اما روایتی که گفته که فیما سقطت السماء العشر، این که میخواد حتی در مورد بالغ هم بگه، ما تو لو سلمه با زور داشتیم درست میکردیم ظهور بش بدیم، ظهور وجوبی بش بدیم، اون انقلت و قلتایی که ما مطرح کردیم، اون انقلت حالا ولو تسلیم شدیم، ولی اون تسلیم شدن ها معناش این نیست که صراحت ایجاد کرده باشیم. اینا احتمالات خلاف چیز هم داره. اون روایت رو ممکنه ما بگیم که ناظر اصلا در مقام بیان نسبت به مکلف و مکلف و به نیست، فقط نسبت به مکلف و به میخواد بیان کنه، پس اصلا اطلاق ندارد نسبت به صغیر. یک، ممکنه بگیم ولی ظهورش وجوبه ولی میشه حمله بر نعدو کرد. دو، پس بنابراین اینجور نیست که یک ظهور پوسکندهی داشته باشه، راحت داشته باشه، قابل حمل هست ولی این یکی قابل حمل نیست. اینجا که میشه یه موضوعی رو صاحب جواهر در ادامه میگه و دعوا ترجیح ها علی به ان المنساق من المال فی نصوص نفی الصامت ممنوعتون اذ لا ریب فی ان المواشی والقلات من جملت الاموال بل نعمو اکثر اموال العرب. که شما بگید که نه، شما میگید صریح نیست، این طرف هم صریح نیست، اصلا سعیدی اصلا منساق ظاهر اموال خصوص صامته، یعنی به درهم و دینار و طلا و نقره و امثال اینها، مواشی و قلات اصلا شامل نمیشه. چون میگه نه، اموال همه اینا رو شامل میشه، به خصوص مواشی رو، به خصوص مواشی رو که اکثر اموال العرب انهم، اونو دیگه نمیشه از تحتش خارج کرد. درست هم هست این مطلب که روشنترین مصداق این روایت های یتیم همین بحث به اصطلاح و ما عرض کردیم اگر هم تو بعضی از اطلاقات مال به خصوص صامت اطلاق شده باشه، اون اطلاق شایعی نیست، اطلاق شایع مال معنی عام بشه، اول لغت هم هرچی بوده بوده، بالاخره در زمان صدور روایات نبوی و روایات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، مال یه معنای عام می‌داشته. انما اموالکم و اولادکم فتنه، آیات قرآنی که درش مال به کار رفته، مال مراد خصوص چیز که نیست. اون آیاتی که این همه در مورد اموال به کار رفته، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، این اموالهم که اختصاص نداره به چیز، همه چیزها رو این اموال تق میکنه دیگه، تمام آیاتی که حد میگم خود من اموال، آیاتی که در خصوص زکات هم هست، خود من اموال هم دیگه، اینها که در خصوص زکات مال رو به کار رفته، خب یک معنای عام هست و امثال اینها. و در ذهنم هست که در روایاتی داره که خود من اموال هم در مورد مواشی اصلا، اما توی بعضی روایات هست میگه مثلا مواشی رو می اومدن زکاتش رو می گرفتن ولی طلا و نقره و اینها رو خودشون می دادن، یعنی چیز خارجی هم اینجوری بوده که اون چیزی که به وسیله حاکم شهر می اومده زکاتش گرفته می شده، زکات قلات و قلات هم اینگار همینجوره، قلات هم می اومدن می گرفتن. لاقل الان یادم رفته اون یه چیزی در مورد این که خزمن اموالهم، این حالا تو روایتش رو بده همینجا روایتش رو من ببینم و این رو
از صدقات نبات و تیمم.
بله بعضی روایت، البته این روایت که الان این عبدالله ابن سنان این رو چیز کرده میگه این معنی عامه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام لما انزلت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقه تطهر و تزکی بها فی شهر رمضان فهم رسول الله منادی فناد و فناد ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم الزکاة و فرض علیکم الصلاة ففرض الله عز و جل علیهم من الذهب والفضة فرض علیهم الصدقه الابل والبقر والغنم و من الهند و الشعير و التمر و الزبیب، که میگه در تمام اینها. و ولی همون اون جایی دیدم من بین این دو تا آیه‌ای که در مورد زکات هست و اون عیاشی چیه بخونین؟ که بین خود من اموالهم صدقتن و یه روایت دیگه‌ای تو روایات فرق گذاشته شده که میگه خود من اموالهم
من زکاه
همین همینه
قال از صدقات فی النبات و الحیوان و زکات فی الذهب و
الفضه. همینو مقصد بگم میگه آتو زکاتی که خطاب به مردم هست، اون آتو زکات مراد ذهب و فضه است، اونی که خذ من امواله مراد نبات و چیز هست، حیوانات هست و اینها. یعنی ببینید قدر مسلمش هستن در مورد اموالی که مطرح هست که میگرفتن. خارجن هم همین جور بوده، اونی که میومدن میگرفتن در مورد مواشی و غلات بوده. پس این دیگه نمیشه این رو اختصاص داد به ذهب و فضه. ذهب و فضه فرد مخفی خود من امواله امت و امثال اینها. و اون البته نسبت به خود من امواله مخفی هست، ولی نسبت به اینکه لیسفی مال الیتیم شاید مخفی نباشه. غرض من این نکته است که وقتی آیه زکاتی که درش اموال به کار رفته، اون اموالش قدر مسلمش مواشی و غلاته، این روایات رو بخوایم مالی که در لیس فی مال الیتیم زکاتون رو این رو بخوایم اختصاص بدیم به طلا و نقره و امثال اینا، این خیلی دشوار هست. خب این هم این مطلب. این هم درسته، وضوح الدلاله هم قبوله، این مطلب همینجور است که صاحب جواهر می فرماید که دعوا. حالا عمده قضیه اینا نیست، عمده قضیه اون صحیح زراره و محمد ابن مسلم هست که در خصوص غلات حکم وجوب کرده، ولی منهای اون روایت ما بودیم به راحتی حکم قضیه عدم وجوب اثبات می شد. عمده مطلب این روایت از کنم خدمت شما صحیح زراره و محمد مسلم هست که میگه در غلات واجبه. صاحب جواهر میاد میگه که نه، این روایت زراره و محمد مسلم رو هم نمیتوانیم اینجا به عنوان مرجح قرار بدیم. چند اشکال اینجا مطرح است. یکی این که این روایت زراره و محمد ابن مسلم الموافق لجمهور العامه، موافق جمهور عامه است. این یک. بنابراین زمینه حمله بر تقیه در مورد این روایت وجود داره، اگر تعارف کردن خود به ما خالف العامه اقتضا میکنه که ما روایت های نافیه رو اخذ کنیم. به نظر میسی این مثلا درست نباشه، حالا اینو من بعداً به طور کامل بحثش رو نگاه میکنم، اون دوست ما که اون روز نکته گفتن نیازمند بود یه بار دیگه من چیلاش رو جستجو کنم، و اون اینه که علا ای تقدیر تفصیل بین قلات و عین و مال صامت تو عامه نادره، اونی که در میان عامه شایع هست این هست که زکات وجود داره من غیر تفصیلا بین صامت، اون تو از خود روایات ما هم استفاده میشد که ان ابی کان یخالف الناس، اون روایتی که تو خون بود دیگه در مورد امام صادق علیه السلام، کان ابی روایت ابی ابی الحسن ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکاتون. به طور کلی این فتوا که در مال یتیم زکات هست، اون به خصوص تا زمان امام صادق، تا زمان امام باقر علیه السلام شهرت بسیار قوی در ثبوت زکات بوده، ولی تفصیل بین غلات و غیر غلات، این تفصیل جمهور عامه همچه تفصیل قائل نیستن. اینه که این رو بخواد ایشون الموافق لجمهور العامه فرموده، این نه مطلب درستی نیست. کده اوا ترجیح ها به صحیح زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام لیس علی مال الیتیم فی العین و المال الصامت شیء، فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه الموافق لجمهور العامه. و احتمال تو حاشیه میگه این و احتمال بهتر بود به جاش میگفت و المحتمل، درسته، یعنی همون الموافق لجمهور العامه که در مقام پاسخ هست، اینم المحتمل هم به همون سیاق باشه که این هم با وصفی که ذکر میکنه پاسخ استدلال به این روایت رو بیان کرده باشه. و المحتمل ارادت و ثبوت من الوجوب الذي لم يثبت کونو حقیقتا فی المعنى المصطلح کما فی المدارک و این کان فیه ما فیه. ایشون میگه که صاحب مدارک فرموده که اصلا ثبوت وجوب معلوم نیست به معنای وجوب اصطلاحی باشه، میتواند به هم معنای لغوی ثبوت باشه، بنابراین اصلا این روایت که انه ذاتن دلیل نیست. صاحب جواهر این که اصلا وجوب به معنای اصطلاحی ثابت نشده رو میگه نه، به معنای اصطلاحی داریم، ولی اینجور نیست که معنای لغویش مهجور باشه، احتمال داره به هم معنای لغوی هم به کار بره. پس بنابراین روایت صحیح زراره و محمد مسلم عن ابی جعفر صریح در وجوب نیست. وقتی صریح در وجوب نیست میتونیم حمله بر استحبابش بکنیم. یک کلام صاحب مدارک داره، صاحب مدارک میگه اصلا ظهورم نداره، چون ثابت نشده است که وجوب در معنای اصطلاحی به اصطلاح مصطلح شده باشه، وضع تعینی وجوب بر معنای اصطلاحی صاحب جواهر میگه فیه ما فیه، نه ما این قبول نداریم، وجوب ظاهرش همین معنای اصطلاحیه، ولی این ظاهر معنیش این نیست که اون معنای لغوی مهجور شده باشه، معنای لغوی هم هست. این باعث میشه که بتوانیم حمل کنیم بر اون معنی احتمال تعبیر میکنه، این احتمال ولو ابتداعا خلاف ظاهره، ولی به قرینه اون روایت هایی که نافیه هست، اون روایت های نافیه این روایت مثبته رو ما حمله بر وجوب اصطلاحی نمی کنیم، حمله بر وجوب لغوی می کنیم. خب اینم یه مطلب. والذی لم یشتمل علی تمام المدعا، این باشه انشاءالله فردا بحث رو ادامه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.